وقل رب زدنی علما.
صفحه 395. قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون گفت این ثروت رو فقط به خاطر دانشی که نزد من هست به دست آوردم، آیا نمی دانست که الله پیش از او نسلهایی رو هلاک کرده که از او نیرومندتر و از نظر جمع بیشتر هستند و گناهکاران درباره گناهانشان بازخواست نمی شوند. بعد از اینکه یه جمعی آمدن و قارون رو مورد نکوهش قرار دادن که تو با این اموالی که خدا بهت داده راه آخرت رو در پیش بگیر، البته نصیب خودت سهم خودت از دنیا رو هم فراموش مکن، لذت خودت ببر، منتها به این مال و ثروتت مغرور نباش. وقتی اومدن بالاخره بزرگانی انسانهای فهمیدهی به قارون اینجوری گفتن، قارونی که ابتدا جزو جمع مسلمان بود، نمازخون بود و بعد کلن رو برگردون و تغییر مسیر داد به خاطر اون ثروتی که به دست آورده بود، حالا به اونها جواب میده، میگه قال انما اوتیته على علم عندي، میگه من مهارت شخصی خودم بوده که این ثروت رو به دست آوردم و کلن خدا رو کنار گذاشت که در ثروت او، در دارایی او نقشی داشته، گفت همش خودم بودم. بعد حالا اون رو توجه میده، خدا میگه، میگه این قارون آیا مگه نمیفهمه که قبل از این قارون چقدر نسلها، چقدر انسانها بودن که اونها قدرتمندتر از قارون، اشد منه قوتن از نظر نیرو قدرت و اکثر و جمعا از نظر جمع هم بیشتر از قارون. حالا جمع هم جمع اموال، ثروت اندوزی، یعنی پول دارتر از قارون، و هم جمع از نظر طرفدار، جمعیت انسانی که بیشتر از این قارون جمعیت و طرفدار داشتن، آدم داشتن، خدم و حشم داشتن. مگه این قارون نمیفهمه که چقدر از نسلای گذشته نابودشون کردیم که خیلی از این قارون بالاتر بودن، حالا این اومده مقداری گنج و ثروت برای خود جمع کرده و سرمست و مغرور شده و فکر میکنه که اینجا همه کار خودش هست. گنده تر از قارون هم هلاک شدن در تاریخ، مگه نمیفهمه؟ خدا داره صحبت میکنه با اقتدار و میفرماید که انسانهای مجرم از گناهانشون سوال نمیشه. یعنی یه وقتایی آدم اینقدر رفتار بدی از خودش نشون میده، اینقدر افکار خرابی داره که دیگه اصلا واضحه این آدم اصلا برای چی سوال جواب بشه، اصلا حتی لیاقت این که ازش پرسش بشه و فرصتی بهش داده بشه که از خودش دفاع بکنه و دلیل بیاره، حتی در این حد و اندازه هم نیست. ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون، اینقدر اون مجرم گناهانشون سنگینه، تاوان گناهانشون زیاده که دیگه اصلا مستقیم وارد کیفر و مجازات و جهنم میشن، اصلا فرصت برای چونه زنی هم بهشون داده نمیشه. بعضی گناهان واقعا اینجوریه، افتضاح از هر نظر، هم از نظر فکری هم از نظر رفتاری، به مثل همین قارون که کلن خودمحوری داشت و خدا محوری رو کلن از دور زندگیش خارج کرده بود. فخرج على قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. پس قارون در میان قومش ظاهر شد با زینتش و جلوگریش. کسانی که زندگی دنیا رو میخواستن گفتن ای کاش به مثل اون چه که به قارون داده شده به ما هم داده میشد، بدون شک که او بهره بزرگی دارد. بعد از اون ماجرایی که اومدن و به قارون گفتن دست بردار، نکن این کارا، مغرور نشو، حالا برای اینکه روی اونا رو کم کنه، فخرج، نتیجه صحبت اونها، نه برای اینکه کار داشت که از خونه بیاد بیرون، نه برای اینکه همینجوری بیاد مثلا قدم بزنه، مقصدی داشته باشه، مقصدش فقط این بود که به رخ اونا بکشه و روی اونایی که اینجوری میخواستن قارون رو نصیحت بکنن کم بکنه. همون علما، همون آدمای با تقوا، آدمای درستکار، به همین منظور از خونش در اومد با تمام زینتش، تمام اون جلوه های افتخاری که داشت. اون زینت چیزی که به انسان زیبایی میده، از اون لباسش، از اون اسبش، بهترین لباس ها، بهترین اسب ها، بهترین دستبند ها، بهترین اصلا نمایشی به راه انداخت، یک نمایش قدرت، یک نمایش ثروت به راه انداخت و با کل جمعیت اومد بیرون، اومد به سمت مردم تو بازار، تو یک جمعی حاضر شد. بعد همینجوری که میرفت که الان میخواست به همه نشون بده که من راست میگم یا اینایی که مخالف من هستن، مخالف ثروت اندوزی من هستن، مردم شما قضاوت بکنید ببینید حالا که ثروت به آدم چه ارزشی میده، چه بهایی به آدم میده. بعد که اومد از خونه بیرون با این وضعیت، حالا مردمی که دنبال زندگی دنیا بودن، یوریدون الحیات الدنیا، براشون مسائل دنیا مهم بود، آنها گفتن ای وای قارون با چه اوضاعی، با چه شوکتی، با چه زینتی اومده بیرون، این همه ابهت، این همه عظمت، ای کاش که به ما هم داده میشد همونطوری که به قارون داده شده. یا لیت لنا، آرزو هست، افسوس هست که ندارن، ای کاش داشتن به مثل اون چی که قارون داره. انه لذو حظ عظیم، چقدر بهره داره، چقدر این شانس قارون بالاست. لذو حظ عظیم یعنی که شخصی که سعادتمنده، بختش بلنده با این ثروتی که داره. مردم اینجوری گفتن وقتی که تجملگرایی قارون رو دیدن. البته امروزه هم در دنیا هستن خیلی از مردمی که میان برای خودنمایی، برای فخر فروشی، از اون میلیاردرها، از اون لاکچری ها زندگیشون رو به رخ مردم میکشن، خودنمایی میکنن در دنیای مجازی و مردم هم دقیقاً به همین دو دسته تقسیم میشن. افرادی که دهنشون باز میمونه با دیدن اون زندگی لاکچری و حسرتش رو میخورن و ناشکری میکنن و معترضن بر خانواده خودشون، بر پدر و مادرشون، بر اوضاع زندگیشون، اصلا شکرگزار نیستن و هی دنبال زندگی اونها هستند و به این شکل از زندگی خودشون ناامیدن. در دنیا قشنگ مثل کار قارون داره تکرار میشه، همین عکس العمل مردم زمان قارون هم الان زمان خودمون به فراوانی هم دوباره داره مشاهده میشه. و قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. کسانی که علم واقعی به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما، پاداش خداوند برای کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده بهتر هست و جز صابران به اون درجه نمی رسند. از اون ور مردم فهمیده، خب در روی قبل واکنش توده مردم گفت، اونایی که دنیاگرا بودند، معیارها براشون معیار دنیایی اصل بود و در این آیه واکنش انسانهای فریخته، انسانهای دانا که شناخت دینی داشتند، از کتابهای آسمانی درس و عبرت گرفته بودند، یاد گرفته بودند از خدا، اونا که دیدگاه درستی داشتن نسبت به زندگیشون، نسبت به آخرت، خدا و همه چیز، نگاهاشون مرتب و دینی بود، اونا به مردم برگشتن و گفتن چی میگید شما؟ چرا به این زودی تحت تأثیر قارون قرار گرفتید؟ وای به حال شما، نگین این حرفا، حسرت همچه زندگی نخورید، ارزش واقعی به اینها نیست، ارزش واقعی بون پاداش خدایی که به شما بده، ثواب الله خیر لکم، ثواب الهی همون چیزهایی که خدا به انسان میده که رضایتش باشه، بهشتش باشه، امنیت در آخرت باشه، سعادت همیشگی باشه، این پاداش ها که از جانب خدا میاد اون بهتره از این گنجینه های قارون. شما چه میگید؟ چه جوری دارید قضاوت میکنید؟ و اون ثواب خدا هم برای کسی که پول داره نیست، لمن آمن و عمل صالحا، برای کسی که ایمان داره و کارهای شایسته انجام میده و میفرماید که در پایان هم گفتن ولا یلقاها الا صابرون، جز انسانهای صابر کسی به این درجه نمیرسه، یعنی این پاداش الهی نصیب هر کسی نمیشه. نصیب چه کسی میشه؟ یعنی چه کسی آمن و عمل صالحا رو انجام میده؟ کسی که صبور باشه، یعنی خیشتندار باشه در برابر همین ثروت هایی که از این ور اون ور میبینه، زیبایی های اشخاص، زیبایی های دنیا که از این ور اون ور میبینه، باید صبور باشه، خیشتندار باشه. اصلا چشم هم چشمی نکردن خیلی صبر میخواد، قانع بودن به زندگی خود خیلی صبر میخواد که انسان مسیر درست خودش رو ادامه بره و مقاوم باشه در برابر سایر سیگنال های منفی که به سمتش میاد. و جز انسان های صبور به این درجه نمیرسن، یعنی شما صبوری بکنید و به این زودی قضاوت نکنید. فخسفنا به و بداره الارض فما کان له من فئه ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. پس ما او را و خانه اش رو در زمین فرو بردیم و او هیچ گروهی نداشت که او را در برابر خدا یاری دهد و از یاری شدگان هم نشد. نتیجه غرور و تکبر قارون چه شد؟ می‌فرماید فخسفنا به، به خودش ما خسف کردیم. خسف یعنی در زمین فرو رفتن، در حقیقت چیزی که از چشم پنهان میمونه، از نگاه انسان مخفی میمونه میشه خسف، یعنی فرو رفته که دیگه اصلا پیدا نبود. میگه خودش و بداریهی و خانهش، اون کاخ مجللش، همون کاخی که خزینش در همون جا بود که کلید اون خزینه ها چندین نفر جوان نیرومند هم نمیتونستن حملش بکنن، با خیلی زحمت میتونستن فقط کلیدش رو بردارند، همه اون گنجینه هاش، تمام اون زر و زیورش و زینتهاش و لباسهاش و هر چی داشت، میفرماید رفت داخل زمین فرو برده شد، خسر شد، زمین خوردش، هم قارون رو و هم کاخش رو و تمام ثروتش رو. و میفرماید که غیر از خدا هم هیچ کسی هم پیدا نشد که به این بدبخت کمکی بکنه. آخه چه کسی میتونه به آدم کمک کنه؟ داخل انگار قعر زمین اونجا به امر خدا داشت جابجایی اتفاق می افتاد که جا باز کنه برای کاخ جدیدی که میخواد در دل زمین بیاد. حالا در اثر هر حادثه‌ای به امر خدا آماده شد و چه کسی خبر داره که زیر زمین خاک ها چه دارن میشن؟ لایه های زمین داره شکسته میشه، داره از بین میره و کم کم جا باز میشه برای بلعیدن کاخ قارون. نه قارون نه هیچ گروهی دیگر غیر خدا که از اونجا خبری نداره که چه داره میشه، و به همین خاطر هیچ کس هم به داد قارون نتونست برسه و ما کان من المنتصرین، خودش هم نتونست با اون همه ثروت به داد خودش برسه و به خودش کمکی بکنه. یعنی این که در این دنیا سعادت دائمی از آن ایمان و عمل شایسته هست، نه شهرت، نه قدرت و نه ثروت و نه هیچ چیزی دیگر بر انسان مندگار نمیشه. و داستان قارون داستان متکبران کل دنیاست در هر تاریخی که زندگی بکنند. و اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. و صبحگاهان کسانی که دیروز آرزو می کردن جای قارون باشن گفتن وای بر ما، گویا خداست که روزی رو برای هر کس از بندگانش که بخواد گشاده می کنه و برای هر کس بخواد تنگ می کنه. اگر لطف خدا بر ما نبود قطعا ما رو هم در زمین فرو می برد. ای وای که انگار واقعا کافران هرگز رستگار نمی شن. همانوی که دیروز این حرفا رو می زدن، حالا منظور دیروز یعنی اون روز زینت که دیگه خیلی تابلو بود که خیلی ها خودشون رو نشون دادن درون خودشون، زمیر خودشون رو، و البته همیشه چندین سال هست که افرادی حسرت گنج قارون می‌خوردند. الان وقتی که مشاهده کردند، خبر پیچید، مردم شهر همه اومدن که اصلا کاخی در کار نیست، اصلا صفن صفا شده، هم سطح زمین شده، اصلا رفته چند متر هم این کاخه رفته پایین که از سر کاخ هم تازه هنوز لبه های زمین بالاتره، عمق ایجاد شده، گودال ایجاد شده، مردم زن و مرد، جوان و پیر اومده بودن تماشای این همشهریشون، و وقتی که دیدن که همچه اوضاعی اتفاق افتاده، دست به سرشون زدن تو سرشون و گفتن که چی شد؟ وی که انا، وی که انا دو کلمه است یا سه کلمه، وی جدا که جدا، انا جدا، یا وی جدا که انا جدا. وی یک کلمه هست برای تعجب، برای حسرت، دارن میگن یعنی ای وای، انگار که یه خبرایی هست، تا حالا یه چیزایی ما نمیفهمیدیم، حالا فهمیدیم، حالا برامون جا افتاد، تازه فهمیدیم، یعنی کاش که زودتر میفهمیدیم ولی تازه فهمیدیم که انگار که این خدا هست واقعا که راحت به یه نفر میده و راحت از یک نفر میگیره. یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی و یقدر، به هر کس بخواد میده و به هر کس، از هر کس بخواد میگیره. چقدر راحت از قارون گرفت. به ما میگفتن، ما فکر میکردیم که زور آدم خودشه، تأثیر داره، واقعا که خدا به یه لحظه نگاه کن چه کار میکنه. و بعد گفتن که الحمدلله که به مثل قارون ما نبودیم، که اگر ما مثل اون بودیم، جای قارون بودیم، لخسف بنا، ما رو هم در زمین فرو می برد. وی که انه لا یفلح الکافرون، آدمای کافر و ناسپاس، ای وای که تازه فهمیدیم که همچه آدمایی اصلا رستگار نمیشن. رستگاری واقعی فقط در ایمان، کافر رو به هیچ جا نمیرسن. اصلا تا حالا این جرقه تو ذهن ما نزده بود، حالا فهمیدیم. دارن به این شکل اظهار میکنن اون شگفتی که دوچار شده بودن و تحت تأثیر قرار گرفته بودن، چششون باز شده بود، حالا دیگه با چش خودشون همه چیز رو دیده بودن که چه اتفاقی افتاد، این درونشون رو داشتن میگفتن و ظاهر میکردن. تلک دار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این است سرای آخرت که اون رو برای کسانی قرار میدیم که در زمین خواهان برتری جویی نیستن و دنبال فساد هم نیستند، و عاقبت نیک برای انسانهای با تقواست. الله نتیجه گیری میکنه، یک نتیجه گیری برای همه انسانها در هر زمانه‌ای. میفرماید خوشبختی واقعی زندگی آخرت هست، که اون زندگی آخرت ما فقط برای کسانی قرار میدیم که اهل تواضعن، نه اهل برتری جویی، نه اهل سلطه‌گری. لا یریدون علوًا فی الارض، علو برتری جویی، حالا از هر نظر، کسی که دنبال برتری و شهرت هست، حالا یه نفر با ثروتش، یه نفر با زیباییش میخواد به رخ کسی بکشه، یکی با صدای خوبی که داره، یکی با هنر خوبی که داره، در هر صورت، هر داشته‌ای که داره، میخواد خودش رو برتر از دیگران جلوه بده و به رخ دیگران بکشه و به این شکل سلطه پیدا کنه، حالا سلطه سیاسی هم باشه یا اقتصادی هر شکل دیگر. میگه آخرت مال این انسان ها نیست، مال کسانی هست که متواضعند، با وجود اون نعمت ها که دارن ولی متواضعند، و بعد دنبال فساد هم نیستن، فساد اخلاقی در اثر چهره زیبایی که دارن، در اثر پول زیادی که دارن، موقعیت، قدرت، شهرت، ریاست، و در هر موقعیتی که هستن از اون موقع سوء استفاده میکنن برای فساد جنسی، برای فساد اقتصادی، برای فساد سیاسی، برای هر نوع فسادی که از موقعیتشون سوء استفاده میکنن. میگه زندگی آخرت برای این اشخاص هم نیست، کسانی که پاک زندگی میکنن با وجود تمام دارایی که دارن، میگه زندگی آخرت برای اونهاست نه برای اینها. والعاقبت للمتقین، یعنی عاقبت سرانجام خوب، خوشبختی واقعی برای انسانهای با تقواست. با تقوا همون کسانی که متواضعن، نه سلطجو هستن نه دنبال فسادن. من جاء بالحسنات فله خیر منها و من جاء بالسیئات فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون. هر که کار نیکی رو بیاورد پاداشی بهتر از اون براش خواهد بود و هر که بدی بیاورد بدکاران جز به اندازه اون چه که انجام داده اند کیفر داده نمی شوند. باز الله قانون رو بیان می کنه، من جاء بالحسنات، هر کس حالا زندگی آخرت هست، از دنیا اومده سفر کرده به آخرت، یعنی دنیا رها کرده، فوت شده در دنیا، مرده و رفته به آخرت. حالا می فرماید کسی که حالا اومد به آخرت و با خودش حسنه آورد، آورد جا، نه اینکه در دنیا فقط انجام داد، نه اونجا انجام داده باشه و با خودش آورده باشه تا به آخرت، یعنی اون کار خوبش رو برای خودش حفظ کرده باشه، چون خیلی کار خوب انجام میدن بعدش امکان داره منت بذارن، خب انجام دادن ولی دیگه با خودش به قیامت نمیاره، اونجا تلف میشه. یا کسی که کار خوبی انجام داده منتها بعدن کلن فکرش عوض میشه و اصلا از اون کارها دست میکشه، پشیمون میشه، اصلا تا حالا نماز خونده، کار خوب انجام داده، از اون بعد دیگه استعفا داده، این کار رو انجام نمیده، هرم که با خودش تا قیامت نیاورده، اونجا رها کرده تو دنیا. یا به هر شکل دیگر، یعنی کسی که واقعا اون کارش رو خراب نکنه با انگیزه های دیگر، با نیت بد و با تمام اخلاص اون کار خوب رو انجام بده و برای همیشه استمرار بده و اونا رو حفظ بکنه و بیارتشون تا قیامت، یعنی نگاهش به قیامت باشه و برنامه ریزی دراز مدت داشته باشه تا به قیامت اعمالش رو حفظ بکنه، این میشه من جاء بالحسنات. حالا میفرماید فله خیر منها، پاداشش از اون چیزی که آورده بهتر خواهد بود، هم از نظر کیفیت، اون یک کار خوب انجام داده، نمازی خونده، منتها اینجا بهشت خدا، رضای خدا نصیبش میشه، عمر جاودان نصیبش میشه، هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت که چندین برابر آن کار خوب پاداش بهش داده میشه. و از اون ور میفرماید قانون اینه و من جاء بالسیئه، کسی که کار بدی رو با خودش آورد، چون امکان داره کسی در دنیا کار بدی رو انجام داده باشه بعد پشیمان شده، توبه کرده، دیگه اون کار بد همراهش تا قیامت نمیاد، تو دنیا میمونه، بخشیده میشه. منتها کسی که کار بد رو انجام داد، توبه نکرد، خودش رو اصلاح نکرد، همچنان ادامه داد و اون کار بد رو آورد تا به قیامت، میفرماد این آدما جز به همون اندازه که کار بد انجام دادن جزا داده نمیشن، اونها چند برابر تاوان پس نمیدن، تاوانی که پس میدن به اندازه گناهانی هست، به اندازه اون کارهای بدی هست که انجام دادن، یعنی خدا در حق اونها هیچ ظلمی نمی کنه. و این آیه یک امیدی هست برای کسی که داخل این دنیا گمنامه، بی سر و صدا داره نماز خودش رو میخونه، بی سر و صدا داره به پدر و مادرش نیکی میکنه، بی سر و صدا داره میره سر کار و شغل خودش، پول در میاره برای خانوادش خرید میکنه، سر و صدایی هیاهویی نداره، خودنمایی نداره و زندگی معمولی داره، این شخص بهش امید میده که احساس حقارت یا ناامیدی بهش دست نده که خودش رو با دیگران مقایسه بکنه. چنین شخصی زندگی آخرت حق اوست و خدا اون رو به خوشبختی واقعی میرسونه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.